کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با وجودی که به پدرم نوشته بودم که تصمیم دارم 6 ماه در ایتالیا بمانم و درس بخوانم، پس از 2 هفته به پاریس برگشتم و نامه‌ای به پدرم نوشتم که امروز هم وقتی به یاد آن میفتم برایم دردناک است. پس از استاد، نزدیکترین کسی که در زندگی من وجود داشت پدرم بود. هر وقت بیچارگی خود را در آستانه او احساس می کردم، خوشم می آمد که سرم را روی شانه پدرم بگذارم و بگریم. پدرم مرد عاقلی بود و گمان می کنم قبل از آن که مهر مرا به دل بگیرد، اصلاً مزه عشق و مهربانی را نچشید. او فقط در فکر آینده من بود و می‌خواست مرا خوشبخت بداند. در یکی از نامه‌هایی که در سال سوم اقامت خود در پاریس و یک بار پس از آن که پدرم کمابیش از وضع زندگی من از نامه ابلهان بدخواه اطلاع حاصل کرده بود، نوشته بودم که در زندگی خود اشتباه بزرگی مرتکب شدم و حقش نبود که به فرانسه بیایم و چه بهتر می شد که در همان تهران می ماندم و با یک زندگی عادی سر می کردم. به او صریح و آشکار نوشتم که آنچه نقاش معروف تهران درباره صنعت نقاشی من اظهار عقیده کرده کمابیش نزدیک به حقیقت است. اما پدرم یا نفهمیده و یا توجهی به مطالب من نکرده بود. وقتی از روم به پاریس برگشتم، نشستم، کوشیدم تا آنجایی که ممکن است فاجعه زندگی خودم را به او حالی کنم. برایش نوشتم که در کارهایم پیشرفت زیادی ندارم و نقاشی هنر بسیار دشواری است و من تا به حال نتوانستم رضایت استادان خود را جلب کنم و می خواهم به ایران برگردم و او چه صلاح می داند. البته معلوم بود که تمام ناهمواری های زندگی پرتلاطم خود را در اروپا نمی توانستم به پدرم بنویسم. اما باور کنید با وجود این، تا آن حدی که از دستم برمی آمد کوشیدم صادق باشم. نامه‌ای که در جواب گرفتم خیلی یأس‌آور بود. پدرم در جواب نوشت که او در زندگانی جز سعادت و رفاه من هیچ چیز نمیخواهد و اصلا میل ندارد برای آینده من نقشه‌ای طرح کند، چه برسد به اینکه دستوری بدهد. اما شنیده است که سرهنگ آرام که از هر حیث شایسته و آراسته است و حتما آینده درخشانی دارد، تقاضای زناشویی با من را کرده است. اگر او بداند که تنها دخترش نه با سرهنگ بلکه با هر کسی که بخواهد زندگی خوشی خواهد داشت، دیگر آرزویی در زندگی نخواهد داشت و میتواند با دل راحت بمیرد. این نامه پدرم مرا از زندگی بیزار کرد. من در چه فکرها بودم و پدرم در چه فکری؟ من میکوشیدم به او حالی کنم که بی استعدادم و دارم از این نادانی و ناتوانی رنج میبرم و او برای من شوهر انتخاب میکرد. دنبال پناهگاهی در این زندگی پرآشوب میگشتم. میخواستم چیزی پیدا کنم که خودم را به آن بچسبانم، بلکه این بحران روحی و اخلاقی که به من دست داده بود سپری شود. رفتم و جوانکی را که استفانو در روم نام او را به زبان آورده بود پیدا کردم. اما این کار دشواری بود. در سال دوم توقفم در پاریس او را در مدرسه هنرهای زیبای پاریس دیده بودم. می شناختمش. نامزد ملوسی داشت، ولی مدتها بود که دیگر در این محیط دیده نمی شد. از هر کسی سراغ می گرفتم جواب مشخصی به من نمی داد. یادم می آید وقتی از سرهنگ آرام احوال او را پرسیدم گفت اوه، این از آن دو آتشه هاست، از محصلین برلن هم بدنامتر است. با اینها شما چه کار دارید؟ اغلب محصلین ایرانی مقیم پاریس او را می شناختند، منتها نمی دانستند که کجا می شود او را پیدا کرد و یا میل نداشتند درباره او اظهار اطلاعی بکنند. بسیاری از پرسش من تعجب می کردند و چون از خیشاوندی من با سرپرست محصلین نظامی اطلاع داشتند، تصور می کردند که من به قصد بدی از احوال او تحقیق می کنم. پس از یک هفته بالاخره او را یافتم. در اودولا واوین مونپارناس منزلی گرفته بود. محصلین ایرانی او را خوب می شناختند، اما هیچ کس میل نداشت علناً درباره او اظهار اطلاعی بکند. این جوان بلند و باریک با وضع آشفته تنها کسی بود که با چشمهای عشق زده به من نگاه نمی کرد. شاید برای آن که دختر سالم و ملوسی مانند خواهر مهربانی از او نگهداری می کرد. شاید هم برای اینکه همیشه بیمار بود و خود را در آغوش مرگ می دید. آخ، چقدر دلم می خواست امروز که شکست خورده و وازده شده ام او را می دیدم. یقین دارم که او مرا باز سر شوق می آورد و شاید راه نجاتی به من نشان می داد. آخ، چه خیالات خوش. این پسر سرگرم مبارزه بود. دائما از وقتی که خودش را می شناخت می زد و می خورد. امواج زندگی او را از صخره‌ای به صخره دیگر پرتاب می کردند، اما بیتاب نمی شد. از دشمنهای سرسخت استبداد بود و در این عقیده خود به حدی اصرار داشت که هر موضوع دیگر را تحت شعاع این کینه‌توزی قرار می داد. می دانم که مهربانو، همدم و یار با وفایش فقط شیفته این اراده سخت و خیره‌سری او شده بود. او را خداداد می نامیدند و من نمی دانم چه افسونی به کار برد که من دردهای زندگی خود را به او فهماندم و او توانست خودش را در زندگی من جا دهد. این جوان رک و بی پرده صحبت می کرد، تا آنجا که گاهی بی ادب می شد، اما طرز بیانش زننده نبود. هرچه بیشتر حقایق منحوس زندگی مرا به رخم می کشید بیشتر مفتونش می شدم. وقتی به او گفتم که استاد ماکان چگونه با من رفتار کرد و من چگونه او را به پدرم معرفی کردم، بیرو درواسی گفت همین بزرگترین دلیل نافهمی توست. تصورش را بکنید، من به هیچ کس پر نمی دادم که با من اینجور صحبت کند. آنهای دیگر، جوانانی که به اندازه پر کاهی در نظر من ارزش نداشتند، همه با یک اشاره من چند معلق می زدند. اینها آدم نبودند و من هرگز به آنها اجازه نمی دادم که از فاصله زیاد قدم فراتر بگذارند. به علاوه رفتار من با آنها رفیقانه نبود، در صورتی که این جوان لاغر و بلند در همان نخستین روزی که پس از برگشت از ایتالیا به ملاقاتش رفتم نافهمی مرا به رخم کشید. من مرعوب شده بودم و جرأت نکردم خشمناک شوم، چه برسد به اینکه گستاخی او را به وجهی جواب بگویم. به زحمت خانه‌اش را در مونپارناس پیدا کردم. در طبقه ششم زیر شیروانی منزل داشت. نصف بیشتر اتاق را سقف مورب گرفته بود و از پنجره کوچکی نور به آن میتابید. تا چشم کار میکرد بام‌های سفال پوش و دودکش از دریچه دیده می شد. روی دیوار رشته های تیره رنگی که جریان آب باران باقی گذاشته بود به چشم می زد. ساعت 11 بود. چون شنیده بودم که در خانه اش کار می کند پیش از ظهر رفتم، اما خودش خانه نبود. نامزدش از من پذیرایی کرد. این دختر را یک بار دیده بودم، اما با هم آشنا نشده بودیم. زلف های مشکی چشم های غزال داشت. خیلی خوشگل نبود، اما صورتش مثل یک پسر 18 ساله زنده و شیطان جلوه می کرد. اندام چالاک و چابک او آدم را جلب می کرد. مهربانو از نخستین دخترهای ایرانی بود که به خرج دولت به فرانسه فرستاده شده بودند. پنهان از سفارت و اداره سرپرستی با خداداد آمیزش داشت. در فاکولته پزشکی پاریس اسم نوشته و میخواست پزشک کودکان شود. از نگاه اول ادراک کردم از دیدن من خوشنود نیست. این دختر آنقدر ساده دل بود که کوچکترین تأثیر در قیافهش منعکس میشد. با وجود این پاک دلتر از آن حدی بود که می نمود. من هم از آن کسانی نبودم که از او رو برگردانم. سر صحبت را باز کردم. گفتم آمدم خداداد را ببینم. من از روم می آیم و آنجا استفانو را ملاقات کردم. شما استفانو را می شناسید؟ می خواستم او را به حرف وادارم. جوابی نداد، فقط با سر اشاره کرد. من دنبال سخنم را گرفتم. استفانو امروز بزرگترین نقاش دنیاست. از خداداد احوال پرسی کرد. آمدم کارهایش را ببینم. مثل گل اول بهار خنده کرد و عقده دلش باز شد. گفت خداداد که دیگر کار نمی کند. گفتم چرا؟ مهربانو لحن گیرایی داشت، مانند سیم تار با کوچکترین ضربه‌ای که به قلبش می خورد به صدا در می آمد و ارتعاش آن مدتی در هوا می پیچید. یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشاش و دلپسندش را غمزده و رقتنگیز می کرد. نگاهی به سپایه نقاشی که رو به دریچه قرار داشت انداخت. روی سپایه یک تکه مقوا به قطع وزیری بود و من از این طرف فقط سایه آن را می توانستم ببینم. دخترک متوجه نگاه من شد و گفت همش کارهاش همین است. گفتم بگذارید من ببینم. گفت ناتمام است، بهتان نشان می دهم. بلند شد و مینیاتوری را که رنگامیزی آن ناتمام مانده بود برداشت و به من داد و گفت از اینها می کشد و می فروشد و زندگی می کند. دیگر وقت برای نقاشی حسابی نمی ماند. گفتم چرا؟ مگر بورس دولتی دیگر بهش نمی دهند؟ گفت نه خیر، الان 6 ماه است که قطع کردند و با فروش این مینیاتورها زندگی می کند. پرسیدم چرا بهش نمی دهند؟ گفت نمی دانم چه بگویم، از خودش بپرسید. بالاخره خداداد را می شناسند، همه می دانند چگونه فکر می کند. حتما شما را هم ترساندند. پس از مدت ها این اولین دفعه است که یک نفر ایرانی به سراغ او می آید، مثل اینکه صدای پایش می آید. به نظرم خودش است. زندگی عجیبی است، حال راه رفتن ندارد. با وجود این دائما در تکاپوست، هیچ به فکر سلامتی خودش نیست. همش سرفه می کند، دلش را هم بد نمی آورد. می گوید سرما خوردم. سرما خوردگی دائمی هیچ شنیده بودید؟ همیشه خسته است. به نظرم تب هم می کند و به من بروز نمی دهد. وقتی هم که برایش می ماند باید از این چیزها بکشد. هرچه هم که در می آورد باید خرج دوا و دکتر بکند. مثل پیر مردها از پله ها بالا می آید. از دور صدای شادی به گوش من خورد. مهری با کی داری حرف می زنی؟ مهربانو بلند شد، رفت در را باز کرد و بلند جواب داد بیا خودت تماشا کن، مهمان داریم. حالا دیگر مهم شده ای. از ایتالیا می آیند کارهایت را ببینم. خجالت بکش، چه داری نشان بدهی؟ خداداد با اندام بلند و سینه تنگ و موهای ژولیده با جعدی که در پیشانیش تاب می خورد در آستانه اتاق نمایان شد. یک بسته بزرگ زیر بازویش بود. پالتوش را روی آن انداخته بود. اول روزنامه را که به فارسی بود روی زمین گذاشت و بعد پالتوش را لبه تخت برد کرد. گفت خیلی خوشحالم که آمدید، اما بگویید ببینم نترسیدید؟ چطور جرأت کردید پیش من بیایید؟ بعد رو کرد به مهربانو و گفت چه بی خودی میگویی؟ از ایتالیا نیامدند. شما در مدرسه هنرهای زیبا هستید، ما با هم آنجا آشنا شده ایم. لحن شاد و صمیمی او دلپسند من شد. از ته دل با همان آهنگ خندان خود جوابش دادم و گفتم بله. هفته پیش از ایتالیا آمدم. استفانو از شما و یک نقاش دیگر که گویا حالا در تهران است سراغ می گرفت. اما نفهمیدم برای چه بترسم؟ دوید توی حرف من. استفانو را دیدید؟ من هنوز یادش هستم. آن یک نفر دیگر حتما استاد ماکان بوده. بله؟ گفتم مگر شما هم ماکان را می شناسید؟ گفت معلوم است که او را می شناسم. اگر او نبود که من امروز 1000 کفن هم پوسانده بودم. راستی مهربانو، دیدی که استاد نامه نوشته؟ بگیر و بخوان، بلند بخوان، بگذار مهمان ما هم بشنود. مردی به نیکی و دلیری او من در زندگی ندیدم. اصلا از هیچ چیز پروا ندارد. نامه را به مهربانو داد. اسم استاد را که به زبان آورد چندشم شد. استاد مظهر یأس و بی استعدادی من شده بود. هرچه بر اهمیت و بزرگواری استاد ماکان دلالت داشت، کوفتگی و توسری خوردگی مرا بیشتر می کرد. خاطره گسسته‌ای که از آن نخستین ملاقات در حافظه من باقی مانده بود شکل گرفت و من او را هنگامی که پشت میز تحریرش نشست و کارهایم را تماشا کرد به چشم خود دیدم. خداداد رو کرد به من و پرسید می شناسیدش؟ گفتم یک بار با او روبرو شده ام ولی خوب نمی شناسمش. گفت مهری چرا نامه را بلند نمی خوانی؟ فقط در آخرش چند کلمه خصوصی درباره تو نوشته، آنها را نمی خواهم بخوانی، اولش اینجاست. نامه را از دست دختره گرفت و گفت بیا از اینجا بخوان، شما هم گوش بدهید. باز نامه را به دست او داد و دختر مأیوس چنین شروع کرد: من آنچه را برای تو بایست بکنم کردم و امیدی ندارم که بالاخره به نتیجه‌ای برسد. رئیس شهربانی از تو خیلی حساب می‌برد. تو را به حضرت اشرف تریبل یعنی وحشتناک معرفی کردند. چه کرده ای که آنقدر بدنام شده ای؟ اما مأیوس نباش، اگر بخواهی چیزی از آب در بیایی نباید از میدان در بروی. ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. صبر کن تا این رئیس شهربانی عوض بشود، به شرط اینکه تو جرأت خودت را نبازی. میگویند تمام تصویرها و کاریکاتورهایی که در پاریس در رساله‌ها و روزنامه‌های فارسی حتی در مجلات فرانسه درباره اوضاع ایران منتشر می شود کار توست. خدا نکند. خداداد نگذاشت نامه را تمام کند. گفت خیلی استاد است. خداداد خندید و من معنای خنده او را نفهمیدم. مهربانو بقیه نامه را خواند. اهمیت نده، زندگی همین است، گاهی باید خورد. حالا نوبت کتک خوردن توست. دعوا اشکنک داره، سرشکستنک داره. نامه ای طویل بود، اما خداداد عجول بود و شاید هم وقت نداشت تا آخرش را گوش بدهد. رفت و روزنامه هایی را که نخپیچ کرده بود باز کرد. روی صندلی نشست و شروع کرد به خواندن یکی از آنها. مهربانو نامه را میخواند و من گوش میدادم. رئیس شهربانی داستانهای تو را نقل می کرد. می گفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند یک روزنامه به اسم پیکار می رسد. این روزنامه در برلن منتشر می شود و تو هستی که آنها را ما بین جوانان ایران در فرانسه تقسیم می کنی. خداداد به ساعتش نگاه کرد و نگذاشت که نامه استاد تا آخر خوانده شود. از مهربانو پرسید نهار چه داریم؟ به رستوران که نمیتوانیم برویم چون پول نداریم. باید همینجا چیزی خورد. چیزی باشد که مهمانمان هم بتواند بخورد. من هم به ساعت خود نگاه کردم. نزدیک 1 بعد از ظهر بود. صمیمیت او در من تأثیر خود را کرد. پیش از آن که مهربانو بتواند بر اضطرابی که به او دست داده بود غلبه کند و قیافه آرامی بگیرد و جواب بگوید، من پیش دستی کردم و گفتم اگر اجازه بدهید من شما را دعوت می کنم برویم با هم در رستوران نهار بخوریم. خداداد گفت بسیار خوب فکری است. اما مهربانو مخالف بود و گفت نه، تو نمی توانی غذای رستوران را بخوری. مگر دکتر بهت قدغن نکرده گوش نخوری؟ خانم هیچ در فکر خودش نیست، من نمیگذارم بروی به رستوران. خداداد و من هر دو خنده امان گرفت. خداداد گفت مهری جان اوقاتت تلخ نشود، حق با توست. خب بگذار ببینم چه داریم. روزنامه را انداخت روی زمین، رفت به طرف چمدانی که زیر تخت خواب بود، آن را بیرون کشید، نگاهی به آن انداخت و گفت نان، کره، این بسته چیست؟ پنیر هلندی هم داریم، مربا که به دست مادر مهری در تهران درست شده، و دیگر مرگ میخواهی برو به گیلان. چایی هم که صاحب خانه برای من درست میکند، من هم باید شیر بخورم، دستگاه شاهانه است. بعد از من پرسید حاضرید با فقیر بیچاره ها سر کنید؟ شاد و خندان جواب دادم برای سر ما هم زیاد است. راستی من نیامده بودم اینجا نهار بخورم، اما دیگر دعوت شما را نمیتوانم رد کنم. خداداد رو کرد به مهربانو و گفت پس بلند شو، به صاحب خانه بگو برای من چای و شیر درست کند. از این گذشته کار هم داریم، باید تا ساعت 3 تمام روزنامه ها را آدرس نویسی کنیم و به پست برسانیم. مال ایران را باید در روزنامه های کهنه ماتن لفاف کنیم. مهربانو از اتاق بیرون رفت. همین که با او تنها ماندم پرسیدم این چه روزنامه ایست که به ایران می فرستید؟ قیافه شگفت زدهی به خود گرفت و گفت مگر شما روزنامه پیکار را ندیده اید؟ حقیقتش این است که من این روزنامه را دیده بودم، گاهی به آدرس من هم می فرستادند. یادم می آید یک بار از طرف سفارت بخشنامه‌ای به تمام دانشجویان ایرانی رسید که هر وقت چون این روزنامه‌ای به دستشان رسید باز نکرده آن را فوری به سفارت تحویل دهند، و این باعث خنده دانشجویان شد و هر کس روزنامه پیکار را تا آن وقت ندیده بود از دوستش مطالبه می‌کرد. گفتم نه خیر ندیدم. فعالیت این پسر خوش صورت برای من تازگی داشت. گفت شما کجا زندگی کرده اید که از وجود چنین روزنامه بی خبرید؟ قریب 1000 نسخه از آن به ایران می رود، اقلن 10000 نفران را می خوانند، نسخه هایش دست به دست می گردند. این تنها روزنامه است که به زبان فارسی منتشر می شود و دردهای مردم را تشریح می کند. به خودم گفتم حالا میفهمم که چرا خرج تحصیل او را دولت قطع کرده. روزنامه را داد به من بخوانم و سر مطالب آن مدتی درباره استبدادی که در ایران حکم فرماست برای من حکایت کرد. وقتی حرف میزد تمام بدنش میلرزید، چشمهایش گرد و فروزان میشد، هر چند لحظه چنگ میانداخت و زلفهای رام نشدنیش را از پیشانیش رد می کرد و به عقب می زد. یک دستش را در جیبش می کرد و با دست دیگرش می کوشید به کلماتی که از دهانش خارج می شد صورت و هیکل بدهد. 5 انگشت دست راستش دائما در هوا به شکلهای گوناگون در می آمد. گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش را پرت می کرد به پشتی صندلی، گویی از دور بهتر می توانست مرا تحت نفوذ درآورد. پا روی پا می انداخت، آن وقت ملایم تر می شد، ناگهان از جا می جست، هر دو دستش را روی دستی صندلی فشار می داد و بدنش را در هوا معلق نگه می داشت و حرف می زد. این جوان یک پارچه آتش و یک بسته غضب بود. من چنان خود را به اون نزدیک و بیرو در وایسی و صمیمی حس می کردم که تا آن روز برای من بی سابقه بود. آهنگ صدای برنده و تیزش تنین می انداخت، مثل چکشی که به فلز بخورد. این همه جوش و غلیان هرگز در کسی ندیده بودم. مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد، از جنایاتی که مرتکب می شوند، از فساد و رشوه‌خواری حرف زد، از ثروتی که به دست بچه‌های اعیان امثال من از کشور خارج می شود، از بیگناهانی که در زندان میمیرند، از رجالی که فدای هوا و هوس مال پرستی شاه میشوند، از اشاعه بی ایمانی و تزویر و ریا، از نفوذ انگلیسی ها که تمام این رجال خیمه شب بازی را به بازی می گیرند. ناگهان کمی مکس می کرد و اشاره‌ای به زندگی من می کرد. مثلا می گفت آن وقت من و شما در پاریس ول می گردیم. پول این مردم را می دزدیم و دور می ریزیم. هیچ تا به حال فکر کرده اید که زندگی من و شما از کجا تأمین می شود؟ من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی حس می کردم. گویی در تمام این جنایات من هم شریکم و مسئولیت دارم. آن وقت من از خودم صحبت کردم، از اینکه در مدرسه هنرهای زیبا و محیط دانشجویان ایرانی چگونه همه مرا ذله کردند و از اینکه بی استعداد هستم و از کار خود ناراضیم. راجع به استاد صحبت کردم و او را مقصر دانستم. او مرا وادار ساخت به فرنگستان بیایم. او می توانست به من درس نقاشی بدهد و به زبانی که هر معلمی باید با آن آشنا باشد به من بگوید که نقاشی جز تفریح چیز دیگری هم هست و من نباید زندگی خودم را برای کاری که جهت آن ساخته نشده ام فدا کنم. بالاخره گفتم آخر از من چه ساخته است؟ خداداد گفت او همه چیز. در باز شد و مهربانو با چند بشقاب و کارد و چنگال به اتاق آمد و دعوا کرد تو که هیچ کاری نکرده، یالا بلند شو، سفره را پهن کن، رومیزی توی گنج است، میز را درست کن تا من چای و پنیر بیاورم. من از جایم بلند شدم و گفتم مهری خانم بدهید به من، من درست میکنم، شما بروید بقیهش را بیاورید. این مرد مرا مرعوب کرده بود. میترسیدم به او نگاه کنم، همانطوری که الان میترسم به شما نگاه کنم.